ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. دست کم 30 نفر در چند انفجار در شرق لیبی کشته شدند. و وزیران دارایی حوزه یورو درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید بررسی می‌کنند. در جمعه نخستین روز از آخرین ماه سال 93 با رادیو فردا هستید و من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از صبح امروز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه دو کشور در روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5 علاوه 1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوائل فروردین به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه سال آینده نیز توافق جامعه هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز به وین می‌رود تا با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در شهر القبه در شرق لیبی دست کم 30 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. عقیل صالح رئیس پارلمان لیبی به خبرگزاری ها گفته است که خودروها در یک پمپ بنزین در مجاورت ساختمان سازمان امنیت در این شهر منفجر شدند. این انفجارها در حالی رخ می دهد که گروه های شبه نظامی رقیب در لیبی فعال هستند و ارتش مصر نیز چند روز پیش اعلام کرد که مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را در شرق لیبی به تلافی سربریدن شماری از مسیحیان قبطی مصری بمباران کرده است. وزیران دارایی 19 کشور حوزه یورو امروز در بروکسل درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید با مهلت 6 ماهه بررسی می‌کنند. دولت جدید چپگرای یونان با شرایط بازپرداخت وام اتحادیه اروپا به دولت قبلی این کشور مخالف است و از اجرای برنامه ریاضت‌کشی اقتصادی خودداری می‌کنند. الکسیس سپراس نخست وزیر جدید یونان خواستار دریافت بسته کمک مالی جدید 6 ماهه از ایالات از اتحادیه اروپا شده است و میگوید این بسته مالی جدید میتواند زمینه رشد اقتصادی این کشور را بدون اجرای برنامه ریاضت‌کشی فراهم کند. مهلت وام قبلی به دولت یونان تا 10 روز دیگر به پایان میرسد، اما آلمان با دادن وام جدید به یونان بدون اجرای شرایط وام قبلی موافق نیست. دولت ونزوئلا شهردار کاراکاس پایتخت این کشور را به اتهام توطئه برای کودتا بازداشت کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنرانی در تلویزیون این کشور با اعلام خبر بازداشت آنتونیو لدزما او را متهم به تلاش برای ایجاد نارامی در کشور با همکاری آمریکا کرد. به گزارش رویترز، شهردار کاراکاس که از چهره‌های سرشناس مخالف دولت است، روز پنجشنبه در دفتر کارش همزمان با سالگرد اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی کشور بازداشت شد. دولت ونزوئلا که با مشکلات اقتصادی و کاهش قیمت نفت مواجه بوده است، مخالفان را به توطئه متهم می‌کند، اما مخالفان فساد گسترده را علت مشکلات می‌دانند. و مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید تلاش میکند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به میانه رو از اوایل ماه مارس اواسط اسفند ماه جاری آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافقنامه‌ای در این باره میان آمریکا و ترکیه خبر داده بودند. در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید که به موضوعات محیط زیست میپردازه و آزاده اسدی همکارم اون رو برای شما تهیه کرده.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عصبی هستم و این هفته به نحوه برخورد دولت با ریزگردها به عنوان یک مسئله زیست محیطی در استان خوزستان میپردازیم.
کسی انتظار نداره که دولت بارندگی را افزایش بده، ولی انتظار داره که اگر تعهدی کرد به تعهدش عمل کنه.
یک خانه یک زمین،
بیش از 20 روزه که استان خوزستان رنگ خاک گرفته. درختها، خیابونها، دیوارها، اتومبیلها و حتی داخل خانه‌هایی که به شهروندان توصیه شده در شرایط اضطرار در اونها بمونن، پر از گرد و غبار شده. هرچند که بارش باران در روز سه‌شنبه شاید کمی رنگ و روی غبارآلود فضاهای شهری و روستایی رو تغییر داده باشه، اما اونقدر گذرا و موقته که ذره امید برای مسئولان و شهروندان به همراه نداشته. معصوم ابتکار روز سه‌شنبه به اهواز رفت. گفته بود که با دست پر میره و برای ارائه بسته اجرایی مقابله با ریزگردها به استان خوزستان میره. او گفت به محض ابلاغ این بسته توسط معاون اول ریاست جمهوری مرحله عملی آغاز میشه. مراحلی که به گفته برخی مسئولان شامل احیای تالاب‌ها، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و توسعه نهال‌کاریه. مواردی که به گفته معاون رئیس جمهور ایران امسال 55 میلیارد تومان اعتبار گرفته تا برای مقابله با ریزگردها خرج بشه. اما این موارد در یک بسته‌بندی تصویب شده با این هدف‌های کلی که بارها بارها توسط کارشناسان و متخصصان هم توصیه شده چقدر عملیه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن:
اگر این طرح از سال‌های گذشته شروع به انجام شده، مثلا از دولت گذشته یا در یک سال یا دو سال گذشته، حرفی نیست، اما نمیشه همچین طرحی رو در عرض دو هفته آماده کرد، چون که در این دو هفته ای که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت و همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود. کلیاتی رو گفتن که همه بر اون کلیات موافقن، مثل احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل سازی نقشه‌های ماهواره‌ای. اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره. بنابراین فکر می‌کنم که میشه گفت که روز یک طرح آماده شده، اما بعید می‌دونم در عرض دو هفته هیچ طرحی قابل انجامی به صورت جزئیات آماده شده باشه.
این همون چیزیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها به خبرنگاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته.
در دنیا مقابله با گرد و غباری که منشأ بیابانی، منشأ تالابی داشته، حداقل 10 سال طول کشیده.
با وجود اینکه مشکل ریزگردها اما 10 ساله که جدی شده و حالا به دستور کار دولت 11 تبدیل شده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه موضوع مقابله با ریزگردها یک شبه به نتیجه نمیرسه و باید از شناخت تا مدیریت و انتباق و کاهش عوارض اون رو در نظر گرفت. او گفته حداقل 7 تا 9 دستگاه با یک مدیریت واحد برای برنامه‌ریزی و شناخت دقیق این موضوع مورد نیاز هستند. معصوم ابتکار و چند مسئول دیگه شاید برای همین منظور با هلیکوپتر برای بازدید از مناطق منشأ ریزگردها به قسمت‌های مختلف خوزستان سفر کردند. مسئولان محلی میگن حل مشکل ریزگرد خوزستان از 1.5 سال گذشته در دستور کار دولت حسن روحانی بوده. اونها تاکید دارن که دنبال برنامه‌های آینده‌نگر برای حل این مشکل هستند. با این حال در بعضی از گزارش‌های دولتی اومده که تصاویر ماهواره‌ای سازمان هواشناسی نشون میده 3 کانون چند میلیون هکتاری در عراق و عربستان منشأ اصلی ریزگردها در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر هستند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای اون بخش از ریزگردها که منشأ خارجی دارن، باید بشه یک ابزار حقوقی و منطقه‌ای ایجاد کرد. به گفته او ایران به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در صدر هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی که به همین منظور به عراق رفته بود، روز چهارشنبه از این سفر 3 روزه برگشت و از توافق با این کشور درباره مقابله با ریزگردها خبر داد. به گفته او عراقی‌ها هم معتقدند این ریزگردها منابع و منشأ خارج از کشورشون داره و باید با بقیه کشورها سر میز نشست. عراق کشور جنگ زده ای که دست کم 3 دهه است جنگ دست از سرش بر نداشته، حالا نبض یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی رو در منطقه در دست داره، اما به گفته بسیاری از کارشناسان این از عهده عراق خارجه. حمید میرزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه این مذاکرات پیشتر هم با عراق انجام شده.
ایران همون سال 88 که اولین بار ریزگردها به تهران رسید، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم واجدی عبودی بودن و رفتن این منطقه و تفاهم نامه هم امضا کردن، اما این تفاهم نامه هیچ وقت عملی نشد. عراق درگیر سلسله مسائل به قولی مهمتر از بر خودشون هست، اما ریگرچ از اولویت سیامشون هم نباشه. دیپلماسی تخصصی داره که ایران بتونه در قبال یک امتیازاتی خودش وارد عمل بشه توی عراق با این برنامه خیلی منتظم ها رو مهار بکنه. من نمی‌بینم در دولت عراق که اصلا توانش رو داشته باشه که متوجه مشکلات زیادی که داره وارد این وضعیه بشه.
بعضی از متخصصان اما منشأ ریزگردها رو تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌کنند. معصوم ابتکار هم در سخنانش در خوزستان به خشک شدن هورالعظیم اشاره کرده. او از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که با بستن آب هورالعظیم برای استخراج نفت اون رو خشکانده. همین رویه غیر اصولی و مدیریت نادرست که به گفته مسئولان 67% از مساحت تالاب‌های کشور رو خشکانده و سدسازی‌های فراوانی که به گفته ابتکار بدون اجازه سازمان محیط زیست انجام شده، حالا باید به گفته مسئولان و بر اساس بسته پیشنهادی که دولت روی اون کار کرده برای جلوگیری از افزایش این ریزگردها تغییر کنه تا تالاب‌ها زنده بشن. دست کم هورالعظیم، اما چقدر این کار شدنیه؟ حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسا دکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، معتقده واکنش‌های تند به چنین موضوعهایی هم میتونه خطرناک باشه.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن، یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده. اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته. به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه‌ای است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمان‌های مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب‌ها. یه صحبتایی شده که در این مورد نباید احساسی یا شعاری عمل بشه یا برای اینکه مردم توقع دارن آب به تالاب‌ها برگرده دفعه بگیم خب سطح‌ها رو رها کنیم یا آبش رو آزاد کنیم. این حرف قابل قبولی است اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کردن، خب این قابل قبوله، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد. اما به صورت کلی یه دفعه سطح ها رو مقصر دونستن که البته بخشی از مشکلن یا اونا رو رها کردن، نه ایده ایست که عملی باشه نه ایده ایست که پایدار باشه در دراز مدت.
در بودجه ملی که برای مقابله با گرد و غبار مشخص شده، تصمیماتی هم برای ادامه طرح‌های مالچ پاشی و کاشت گونه‌های مقاوم برای تثبیت خاک گرفته شده. پوشش گیاهی مناسب جغرافیایی خشک و نیمه خشک به گفته کارشناسان میتونه یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش ریزگردها باشه. موضوعی که هر بار با اوج گرفتن خبر بادهای شدید و طوفانی پر از گرد و غبار منطقه مطرح میشه. اما کاشتن این نهال‌ها و پوشش گیاهی چقدر زمان می‌بره؟ از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا بشنویم.
من فکر میکنم در یک بازه 5 ساله ما بتونیم، اگر واقعا این اجرا بشه، یه تأثیر بسیار قابل توجه رو شاید باشیم. چون این فقط استفاده گیاه نیست که عمل میکنه. تأثیر گیاه در گرفتن سرعت باد، وجود پوشش گیاهی، مقاوم سازی خاک تأثیر بسیار مهمی داره. هم این هم متاسفانه یک پروسه است، یک پروسه نیست که بگیم الان شروع شد سال دیگه تمام میشه، 2 سال دیگه تمام میشه. این تا ابد باید ادامه داشته باشه. این پوشش های گیاهی به نگهداری احتیاج دارن.
در حالی که استانهای جنوبی و غربی ایران همچنان با موضوع ریزگردها دست و پنجه نرم میکنن، در شمال غربی از دریاچه ارومیه فقط نمکزار میمونه که تبدیل به ریزگرد نمکی میشه و در شرق هامون رو به خشک شدن و بادهای موسمی 100 روزه در اون منطقه هم دغدغه مردمه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجلس خواسته تا اعتبار مقابله با ریزگردها رو به بودجه سال 94 برگردونن. ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده. نظراتتون رو در مورد مسئله ریزگردها به عنوان یک پدیده تهدید کننده محیط زیست در ایران برای ما بنویسید. به نشانی zist@radiofarda.com.